ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. آمریکا یک شبکه کشتیرانی عراقی و ایرانی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحریم کرد. دبیر شورای امنیت ملی ایران آمریکا را متهم کرد که حاضر به آمدن پای میز مذاکره نیست. و مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه برای بررسی فعال شدن مکانیزم ماشه جلسه غیرعلنی برگزار کرد. با سلام و وقت بخیر. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها به رهبری ولید از سامرایی تاجر عراقی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا شبکه یاد شده را متهم کرده که مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را با منشأ عراقی به بازار عرضه می‌کند تا مانع تحریم‌ها شود. وزارت خزانه داری آمریکا تأکید کرده که از سامرایی با شبکه‌ای از نفتکش‌های ایرانی و خارجی کار می‌کند که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی با پنهان کردن محموله های نفتی استفاده می شوند. این وزارتخانه افسود این اقدامات برای از بین بردن نفوذ مخرب ایران بر اقتصاد عراق و حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را متهم کرد که فقط از مذاکره حرف میزند ولی پای میز مذاکره نمی آید. آقای لاریجانی با تاکید بر این ادعا که ایالات متحده به غلط میگوید جمهوری اسلامی مذاکره نمی کند اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره عاقلانه است. این اظهارات در حالی بیان شده که مقام های جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه بارها گفتند که حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوم شهریور با رد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا مسائل دو کشور را حل نشدنی خوانده بود. تهران و واشنگتن تا پیش از حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران که 12 روز طول کشید 5 دور مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کردند ولی دور ششم این مذاکرات لغو شد. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی روند فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. او در جمع خبرنگاران گفت جلسه غیرعلنی مجلس امروز سه‌شنبه برگزار شد. به گفته او در این موضوع چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و دیگر جریان‌های سیاسی حاضر در مجلس متفق نظر هستند که پاسخ ایران باید قاطع، متقابل و پشیمان کننده باشد. سخنگوی مجلس گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه گزارش جامعی از روند فعال شدن مکانیزم ماشه استنبک و آثار و تبعات احتمالی آن در اقتصاد و سایر حوزه‌های کشور ارائه کرد. او با ادعای اینکه فعال شدن مکانیزم ماشه تأثیر واقعی و ملموسی بر وضعیت اقتصاد کشور نخواهد داشت گفت فضای روانی ناشی از این موضوع ممکن است منجر به افزایش قیمت ارز و التهاب در بازار شود، اما مسئولان به گفته او قطعا نقش خود را در مدیریت این حوزه ایفا خواهند کرد. وکلای فرانسوی روز سه‌شنبه اعلام کردند که مقامات قضایی فرانسه حکم بازداشت بشار اسد رئیس جمهوری برکنار شده سوریه و 6 مقام ارشد سابق دیگر را به دلیل بمباران یک شهر تحت کنترل شورشیان در سال 2012 که منجر به کشته شدن دو روزنامه‌نگار شد صادر کردند. ماری کلوین روزنامه‌نگار 56 ساله آمریکایی که برای روزنامه ساندی تایمز بریتانیا کار می‌کرد و رمی اوشلیک عکاس فرانسوی 28 ساله در فوریه 2012 در اثر انفجار در شهر هومس کشته شدند. قوه قضایی فرانسه در حال بررسی این حادثه به عنوان جنایت بالقوه علیه بشریت است. بشار اسد پس از سرنگونی حکومتش توسط شورشیان اسلامگرا در پایان سال 2024 به همراه خانواده‌اش به روسیه گریخت. علاوه بر اسد، احکام دادگاه فرانسه برادر او ماهر اسد را که در آن زمان رئیس لشکر چهارم زرهی سوریه بود و همچنین رئیس اطلاعات و رئیس ستاد ارتش وقت را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ گفت اسرائیل در جنگ غزه ممکن است در میدان نبرد پیروز باشد اما در افکار عمومی میبازد و تأکید کرد ادامه جنگ به ضرر تل‌آویو است. همزمان وزیر خارجه بریتانیا نیز با انتقاد از بحران انسانی غزه در مورد کاهش اعتبار جهانی اسرائیل هشدار داد و خواستار آتش‌بس فوری و به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی خبری تازه اقدام کشورش در بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران را بار دیگر ستایش کرد و آن را عملیاتی بی‌نقص و کامل نامید. دونالد ترامپ در گفتگویی با سایت خبری محافظه‌کار دیلی کالر که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت: اسرائیل شگفت‌انگیز است. ببینید هیچ کس بیشتر از من برای اسرائیل کار نکرده. از جمله در حملات اخیر به ایران. ما طوری سایت‌های هسته‌ای آنها را نابود کردیم که هیچ کس مشابه آن را قبلاً ندیده بود. به دستور دونالد ترامپ، آمریکا بامداد اول تیر به سه سایت هسته‌ای ایران، فوردو، نتنز و اصفهان حمله کرد. یک روز پس از آن حملات که با حمله ایران به پایگاه العدید در قطر همراه شد، دونالد ترامپ در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران اعلام آتش بس کرد. دونالد ترامپ در گفتگو با سایت دیلی کالر گفت کسانی هستند که حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل را فراموش کرده و حقایقی را که رخ داده انکار می کنند. آقای ترامپ افزود اسرائیل ممکن است در جنگ پیروز شود اما در افکار عمومی پیروز نیست و این به اسرائیل آسیب می زند. او گفت اسرائیل باید به این جنگ پایان دهد. این جنگ به وجه اسرائیل لطمه زیادی وارد می کند. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور با انتقاد شدید از عملکرد اسرائیل در غزه گفت امتناع تل‌آویو از ورود کافی کمک‌های انسانی به غزه قحطی ساختگی در قرن 21 ایجاد کرده است. او در عین حال گروه افراطی حماس را متهم کرد که به گروگان‌های اسرائیلی عمدن گرسنگی می‌دهند و گفت آتش‌بس پایدار تنها با ایجاد سازوکار نظارتی، خلع سلاح حماس و تشکیل چارچوب حکومتی جدید در غزه ممکن خواهد بود. آقای لمی هشدار داد ادامه عملیات نظامی اسرائیل در شهر غزه بحران را طولانی‌تر و عمیق‌تر می‌کند و خواستار آتش‌بس فوری و آزادی گروگان‌ها شد. او همچنین از تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین دفاع کرد و گفت این اقدام امنیت اسرائیل را تهدید نمی‌کند بلکه بخشی از راه حل دو کشوری است زیرا امنیت پایدار تنها با مرزهای مشخص و پایان اشغالگری به دست می‌آید. جنگ در غزه در 7 اکتبر 2023 آغاز شد زمانی که افراد مسلح تحت رهبری حماس از غزه به جنوب اسرائیل حمله کردند و بیش از 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشتند و بیش از 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. در واکنش به این حمله اسرائیل حملاتی را به نوار غزه آغاز کرد که این منطقه ساحلی را ویران کرده و تاکنون بیش از 63 هزار فلسطینی را کشته و حدود 2 میلیون فلسطینی را آواره کرده است. اسرائیل هدف خود را رفع خطر گروه حماس اعلام کرده، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. اما ادامه خبرها، نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران می گوید دولت ایران برای اخراج مهاجران افغان غیر مجاز یک ضرب العجل 10 روزه صادر کرده. آقای یارحمدی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دولت ایران از اقدام خود پشیمان نیست، شرایط تغییر نخواهد کرد و برگه های سرشماری باطل شده است. او همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ایران تنها قائل به پذیرش 3 میلیون مهاجر افغان است گفت که برای این تعداد سند هویتی صادر شده اما دولت میتواند آنها را هم بر اساس حکم دادگاه از ایران اخراج کند.
الان ما برای کسانی که دارای برگه سرشماری بودند ما شرایط خاص داشتند. یکیش موضوع اقتصادی است. کارت‌های موقت صادر کردیم که اون کارت‌های موقت زمان خودش تاریخ انقضا می‌خوره و تا اون موقع باید افراد جایگزین کرده باشن.
نادر یارحمدی مدعی شد که با خروج مهاجران افغان قیمت اجاره بهای مسکن کاهش یافته، اما این در حالی است که پیشتر با استناد به صحبت‌های داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزایش عرضه مسکن تنها منحصر به املاک کلنگی به ویژه در مناطق پایین شهر تهران بوده است. و در خبر کوتاه عباس علی آبادی وزیر نیرو اعلام کرد که پیمانکاران خارجی از اون چینی‌ها ایران را ترک کردند. به گفته او خیلی از نیروگاه‌ها و ظرفیت‌های کشور به دلیل نبود متخصص غیر قابل استفاده شده است. سپاسگزار که همراه ما بودید.